بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثالث سطر العورة وهي القبول والدبر للرجل والمراد بالقبول القبيب والأنثيان. بحثمون دوستان در شرط سوم از شرایط نماز است. سومین شرط از شرایط صحت نماز ستر عورت است، یعنی کسی که نماز میخونه باید عورت خودش رو بپوشونه. در لغت دوستان کلمه عورت یعنی هر قسمتی از اعضاء بدن که از روی حیا پوشیده میشود. لغت اینجوری معنا میکنه، فرقی هم بین زن و مرد نمیگذاره. البته ممکنه مثلا تو زنها پوشش بیشتر باشه همین از روی حیا، اما به طور کلی اینجوری معنا شده هر قسمتی از بدن که از روی حیا پوشیده بشه اینو ما تو لغت بهش میگیم عورت. اما در شرع مقدس وقتی میگیم عورت در نماز باید پوشانده بشود، برای مردان عورت رو معنا کردن شرعاً به قبول و دبر، پیش و پس. مراد از قبول قضیب است، آلت رجولیت، و انثیان بیزتین، این رو عرض کنم بهش میگیم قبول. و مراد از دبر مخرج است، یعنی محل خروج قائد، نه علیان، برآمدگی نشیمنگاه رو بهش دبر نمیگن، خود مخرج محل خروج قائد رو فقط دبر میگن طبق قول مشهور. گرچه دوستان بعضیا در مردان گفتن عورت از ناف تا زانو هست، یا بعضی ها گفتن از ناف تا نصف ساق پا، این مجموعه رو عورت دانستن و گفتن باید طبیعتا در نماز این مقدار از عورت پوشانده شود. اما عورت در زنان دوستان شرعاً جمیع بدنه، عورت در زنان جمیع بدن است، به استثناء وجه، صورت، اون مقداری که در وضو شسته می شود، یعنی گردی صورت در حدی که تو وضو لازمه شسته بشه اون استثناء شده، و کفین، دوتا ظاهر و باطن کف دست و پشت دست، در واقع هم دست راست هم دست چپ تا مچ، یعنی از مچ به پایین، و ظاهر قدمین. ظاهر قدمین دوستان یعنی روی پا، نه کف پا. انگار این آقایون میگن روی پا استثناء هست اما کف پا استثناء نیست، یعنی کف پا باید به نحوی پوشانده بشه تا محل جدا شدن پا از ساق، در واقع همون مچ پا. البته دوستان مصنف در ذکر کف پا رو هم ملحق کرده به عرض کنم روی پا، و در البیان قریب شمرده اونی که ما در لمعه گفتیم که فقط ظاهر و روی پا رو در واقع استثناء کرده. رساله مراجع رو هم من دوستان نگاه کردم، کسی که پوشاندن کف پا رو لازم بداند نیافتم، گرچه بعضی ها احتیاط مستحب دارن تو نماز ها، اینا مال نماز دوستان، نه مال حجاب گرفتن از نامحرم. تو حجاب گرفتن از نامحرم مچه با به پایین هم کفش هم روش باید پوشیده بشود. این بعضی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن تو نگاه نامحرم هم تا مچه پا اشکالی نداره و این اشتباه رو زیاد میکنن خانوما. اما تو نماز اگر ما میتونه طرف بدون جوراب تا مچ پا بخونه، این معناش این نیست که جلو نامحرمم میتونه به همین کیفیت عرض کنم راه بره. خب روشن است که یه مقداری دوستان مثل وضوع از عورت زن و مرد بیش از مقدار واجب از باب مقدمه علمیه باید پوشانده بشود. یه مقداری از باب مقدمه علمیه خوبه پوشانده بشه که عرض کنم ما علم پیدا بکنیم که اون مقدار واجب حتما مراعات شده. این عرض کنم در واقع یه جورای مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم دوستان این است که مراد از زن مرئه، ایشون می‌فرماد مراد از مرئه مؤنث بالغ است، چون کلمه مرئه تأنیث مرء به معنای رجل است. وقتی میگیم مؤنث بالغ لذا کنیز رو هم شامل میشه، کنیز اگر بالغ باشه اون رو هم شامل میشه کلمه مرئه. اما یه اشکالی که این فرمایش مرحوم شهید اول داره که میگه مرعه باید جمیع بدنش رو بپوشونه، این است که در مورد کنیز بالغه، کنیزی که بالغ باشه، ما بعداً خواهیم گفت دو سه صفحه بعد خواهد آمد که او میتواند سر خودش رو از گردن به بالا نپوشونه، یعنی با موی برهنه در واقع نماز بخونه، اشکال نداره برای کنیز که اینجوری نماز بخونه. این اشکالی که در واقع به این کلمه مرعه ایشون مطرح میکنه. مورد دوم، عذر میخوام، مطلب سوم بحثمون این است که ما در زن، حالا جدای از کنیز، موی سر رو هم در مواردی که زن واجب است بپوشاند معتقدیم بهش. لذا اگر یه مقداری از موش بیفته رو صورتش، درسته این بدنش نیست، بدنش رو پوشونده، صورتش هم که استثناست، یا یه مقداری از موهای زن پشت مثلا عرض کنم لباسش بیفته، از مثلا مقنعش بیرون بزنه، درسته بدنش رو پوشونده اما چون یه مقداری از موش پیداست، عرض کنم این جائز نیست و اگر عمدن این کار رو بکنه نمازش باطله. ایشون می‌فرماید مصنف در کتب خودش قاطعانه پوشاندن موی سر رو واجب دانسته، گرچه دوستان در الفیه ایشون ستر شعر رو میگه اولاست، یعنی تعبیرش اینه که اولاست، معناش این است که واجب نمیداند. اینم عرض کنم تا اینجا. اینا رو بخونیم دوستان سه تا مطلب رو. از سالس و ستر العوره، سومین مطلب دوستان، سومین در واقع شرط از شرایط صحت نماز، ستر عورت است. وحیه القبول و دبور. عورت یعنی چی؟ یعنی قبول و دبور برای رجل، لر رجل، چون عورت زن با عورت مرد از حیث شرعی متفاوته، گرچه از حیث لغوی عرض کردیم در لغت گفتن هر قسمتی از اعضای بدن که حیاءً پوشانده می شود، اینجوری معنا کردن دیگه، زن و مردم نکردن. اما در شرع مقدس وقتی میگیم ستر عورت لازم است در نماز، مرادمون از عورت در مرد و زن متفاوت. لذا برای رجل قبول و دبر. قبول یعنی چی؟ والمراد بالقبول القضیب، یعنی آلت رجولیت، بل انثیان بیزتین. و به دبر، یعنی والمراد به دبر المخرج، المخرج یعنی محل خروج قائد. لل علیان، علیان یعنی دو برآمدگی نشیمنگاه، اون جزء عورت محسوب نمی شود. دقت میکنید؟ البته این قول مشهوره، عرض کردم در مقابل مشهور بعضی ها گفتن عورت مرد از ناف است تا زانو، بعضی ها گفتن از ناف است تا مثلا ساق، نصف ساق پا. خب این اگر عورت رو ما در مرد اینجوری معنا کردیم، دیگه نمیتونه با یک لباس زیری که از ناف تا زانو رو نمی پوشونه نماز بخونه. دقت میکنید؟ حالا ولو هیچکی هم تو خونه نباشه، مهم نیست کسی میبینه یا کسی نمیبینه، طرف از حمام در اومده با یه لباس زیر میخواد نماز بخونه، رانهای پاش معلومه، ناف مثلا شکمش معلومه، اگر کسی این قول دوم رو گفت طبیعتاً اینجوری نمیتونه نماز بخونه. و جمیع البدن عدل وجه، برای زن که حالا سه سطر بعد میگه للمرأه، برای زن جمیع بدن او عرض کنم خدمت شما عورت هست. ببینید ما فعلا صحبت از مو نکردیم چون مو جزء بدن نیست. جمیع البدن عدل وجه غیر از صورت، چه مقدار از صورت؟ میگه و هو ما یجب غسله منه فی الوضوء. وجه که میگیم یعنی اون مقداری که واجب از شستن اون، غسل نخونید ها، غسل، غسل یعنی شستن، شستن اون مقدار عرض کنم از اون وجه در وضوء. اصالتا این عرض کنم خدمت شما، اصالتا یعنی چی اینجا؟ یعنی اون مقداری که قاعدش این هست، حالا یه مقداری هم بیشتر باید بپوشونه از باب چی؟ از باب مقدمه علمیه که بعداً میاد تو مقدمه علمیه رو ایشون بیان میکنه. پس این مقدار اصالتاً میشه وجه. ول کفین عرض کنم خدمت شما، کفین یعنی چی؟ ظاهر هما و باطن هما، هم ظاهر دست، ظاهر دست یعنی چی آقایون؟ یعنی پشت دست. باطنش یعنی کف دست. من از زندین، از مچ، از عرض کنم خدمت شما مچ. این مقدارم باز در واقع استثناست، کفین رو عطفه به الوجه بکنید، ادا رو سر اونم بیارید. و ظاهر القدمین، ادا ظاهر القدمین یعنی غیر از ظاهر پا. ظاهر پا دوستان باز روی پاست، نه کف پا. دون باطن هما، اما باطن لازم نیست پوشونده بشه. حالا چجوری کف پا رو بپوشونه جوری که روی پا عرض کنم مثلا پوشونده نشه؟ این دیگه حالا مثلا از این جورابایی که این اخیراً اومده که فقط کف پا رو میپوشونه، یا من دیدم خادم‌های امام رضا علیه السلام یه جورابایی میپوشن فقط کف پا رو انگار میپوشونه، اما روی پا آزاده. اونجوری میشه روی پا آزاد باشه اما کف پا پوشونده بشه. البته ظاهر قدمین لازم نیست باز باشه ها، میتونه باز باشه ظاهر قدمین، اما باطن نه. حدش تا کجاست؟ و حد هما مفصل الساق. مفصل ساق دوستان یعنی محل جدا شدن پا از ساق پا، یعنی در واقع همون مچ میشه دیگه، مچ پا. و فی الذکر و الدروس الحق باطن القدمین بظاهر القدمین. زمین هما رو برگردونید در هر دو مورد به قدمین. در دروس ملحق کرده باطن قدمین را به ظاهر قدمین. و فی البیان استغرب ماهنا، اما در بیان قریب شمارده اون فتوایی که مصنف در لمعه داده. هنا یعنی در لمعه، تو لمعه گفت ظاهر قدمین نه باطنش، میگه تو بیان مثل لمعه بیان کرده. البته و هو احوط للمرأه، و این احوطه، یعنی احوط اینه که کف پا رو بپوشونه. عرض کردم امروزه هم بعضیا احتیاط مستحب دارن، دقت میکنین، اما من ندیدم تو رساله مراجع کسی که عرض کنم امروزه فتوا به وجوب داده باشه. لذا اگر فتوای به وجوب نداشته باشیم امروزه، طبق نظر فقهای امروزی از مچ باب پایین دیگه لازم نیست پوشانده بشود. عرض کردم این مال نمازه، طبیعتا بحث حجاب داستانش متفاوت میتونه باشه، که متفاوت هم هست توی بحث حجاب. نه روی پا نه کف پا هیچ کدوم در واقع استثنا نیست، او باید پوشانده بشود. ولی زمان میگن جوراب نازک نپوشید، معناش همینه دیگه. ولی اگر اینجور بود که جوراب نازک هیچی پالخت هم طرف میتونست رفت آمد بکنه، و این رو خیلی ها اشتباه میکنه.
همان تو نماز باید هم روی پا هم کف پا رو بکنن؟
نه دیگه، فتوای امروزی ها نه دیگه، لازم نیست. توی نماز اگه نامحرم نباشه لازم نیست. للمرأة، این للمرأة دوستان مال اصل قضیه است. جمیع البدن عدل وجه و الکفین و ظاهر القدمین و ظاهر القدمین للمرأة، یعنی برای زن جمیع بدن است غیر از این سه مورد. و یجب ستر شیء من الوجه و الکف و القدم من باب المقدمه، واجب از پوشاندن بخشی از صورت، بخشی از کف، بخشی از قدم از باب مقدمه. مقدمه مقدمه علمیه است. این مقدمه علمیه رو یادمه یه وقتی براتون توضیح دادم ها، این در واقع یه جورایی اصل عملی است. یعنی یه واجبی گردن ما اومده، ما اگر بخوایم مطمئن بشیم به اون واجب عمل کردیم، یه مقداری باید بیشتر بپوشونیم که مطمئن بشیم به واجبمون عمل کردیم. و کذا فی عورت الرجل، در عورت الرجل هم یه مقداری باید از باب مقدمه بیشتر بپوشونه. و المراد بالمرأه، ببینید توی عبارت مصنف گفت و جمیع البدن للمرأه دیگه ها، خب این مرأه شامل کیا میشه؟ میگه و المراد بالمرأه مرأه الانس البالغه، مؤنثی که بالغه باشه، لانها تأنیث المرء و هو الرجل، چون این مرأه تأنیث مرأه، مرأه هم که به معنی رجله، پس در مقابل رجل میشه چی؟ میشه انسای بالغه. فتدخل فیها الامت البالغه، ما باشیم و عبارت مصنف که فرمود المرأه، این شامل کنیزم میشه به شرطی که کنیز بالغه باشه. اما میدونی اشکال این حرف چیه؟ اشکالش اینه که سیعتی جواز و کشفها رأسها، بعدن میاد، این بعدن میاد دوستان، ما الان صفحه 166 هستیم، وسط صفحه 168، دو صفحه دیگه، اونجا میاد که جائز از کشف بکنه عمه سرش رو، یعنی از گردن به بالا میتونه اون عرض کنم مروسری نپوشه، مقنعه نپوشه، بایس نماز بخونه، کنیز بالغه. و لذا در واقع داره اشکال میکنه به مصنف که چرا شما گفتی للمرأه، این للمرأه شامل عمه بالغه میشه، و آنی که خودتون بعدا خواهید گفت که عمه بالغه از گردن به بالا میتونه سرلخ باشه و نماز بخونه و جمیع بدنشو نپوشونه. چرا میگید جمیع بدن داره؟
اون کنیزه که
مورد بچه داره؟ نه 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 نه، اون ام بلده، کنیز، کنیز اونی که عبد دیگریست، اگه مرد باشه بهش میگن عبد، اگر زن باشه میگن کنیز. حالا اون کنیزه اگر از مولاش بچه داشته باشه بهش میگن ام بلد، اگر قرارداد کتابت بسته باشه بهش میگن مکاتبه، اگر نمیدونم مولاش اون رو مدبره کرده باشه بهش میگن مدبره. اینا داستانای مختلفی داره، اما کلن کنیز کنیزه، یعنی همشون همه یعنی کنیز. کنیز رو ما بعدن خواهیم گفت که این گردن به بالا رو میتونه نپوشونه، اشکالی نداره. پس نگید جمیع البدن للمرأه، بگید جمیع البدن للمرأة الحره مثلا، نگید للمرأة، چون مرأة که میگید شامل عمه بالغه هم میشه، عمه بالغه رو خودتون بعدن استثناء خواهید کرد. خب آقا مو چی؟ چرا مو رو جدا بحث میکنه؟ چون جمیع البدن شامل مو نمیشه، مو که بدن نیست که. میگه و یدخل الشعر فی ما یجب ستره، داخل است مو، موی زن، در اون مقداری که واجب است ستر اون مقدار. ولذا اگر یه مقداری از موهاش بیفته رو صورتش، یه مقداری از موهاش از پشت مقنعش بزنه بیرون بیفته رو لباسش، با اینکه بدنش کاملا بگید پوشیده شده، اما اشکال داره. و یدخل الشعر فی ما یجب ستره و بهی قطع المصنف فی کتبه، اما وفل الفیه جعله اولا، در کتب خودش مصنف قطع پیدا کرده، در مثل ذکرها، در مثل دروس، در کتابهاش قاطعانه گفته مو رو هم باید بپوشونه، اما در الفیه گفته اولا اینه که بپوشونه. اولا اینه یعنی واجب نیست، بهتره که بپوشونه. این دوستان تا اینجا عرض کنم خدمت شما، سوال دارید بپرسید تا برم سراغ شرایط ساتر. سلام. خب دوستان بزرگوار، بالای این یجب کون و ساتر ظاهرن طاهرن، اگر بخوام یه عنوان به این مطلب بعدی بدیم، من عرض میکنم بنویسید شرایط ساتر. یعنی ما تا به حال اون مقدار واجب ستر عورت در زن و مرد رو بیان کردیم، حالا میخوایم بگیم اون ساتری که اون زن میتونه بپوشه، این مرد میتونه بپوشه، این ساتره چه ویژگی هایی داشته باشه؟ آیا اگر نجس باشه میشه پوشید؟ آیا اگر ابریشم خالص باشه میشه پوشید؟ ها؟ اینا رو میخوایم بحث بکنیم. لذام عنوان اگر میخواید بزنید، بزنید شرایط ساتر. خب شرط اول چی آقایون؟ بالای این و یجب کونو ساتر طاهرن بنویسه شرط یک. شرط یک صفحه بعد دوستان، صفحه بعد اون اواخر صفحه و یجب کونو ساتر کونه ای ساتر غیر مقصوبه پیدا کردین؟ اونجا بنویسید شرط دو. ستر بعدش بنویسید و غیر جلدن، اونجا بنویسید شرط سه و غیر جلدن. صفحه بعدش و غیر میتتن بنویسید شرط چهار. دو سطر بعدش و غیر الحریر بنویسید شرط پنج. فعلا اینو داشته باشید. در واقع یک سعی کردم یه تقسیم بندی کلی مجموعه عبارت کتاب رو بکنم. ما 5 تا شرط دوستان برای لباس داریم. شرط اول چیه؟ شرط اول این است که ساتر باید طاهر باشه. لذا اون لباسی که میپوشه شخص و میخواد باشه نماز بخونه، اگر نجس باشه نمازش باطله، به درد نمیخوره، باید دوباره نماز بخونه. نمازش صحیح نیست. البته یه مقداری از نجاست لباس توی مواردی معفو عن هست، مورد عفو قرار گرفته. این مواردی داره. البته دوستان موارد رو ما یادتون باشه تو کتاب الطهارت به مناسبت برخیش رو عرض کردیم، برخیش هم که اونجا بیان نکرد، خیلی واضح نکرد، اونجا آدرس داد به همینجا که یادتون باشه. من اینجا رو هم اونجا یه مقدارش رو بیان کردم براتون، حالا دیگه اینجا دوباره داریم تکرار میکنیم. در واقع ببینید دوستان، اگر کسی عرض کنم بدنش قروح و جروح داشته باشه، قروح جمع قرح به معنای زخم دمل، و جروح جمع جرح به معنای جراحت، اگر کسی بدنش عرض کنم در واقع شخص صاحب قروح و جروح باشه، بدنش قروح و جروح داشته باشه، به شرطی که ما صفحه 67 گفتیم، اون شرط چی بود؟ اونجا میگفت به شرط این که این قروح و جروح خون مستمر داشته باشه. خون مستمر یعنی خونی که نمیشه بندش آورد. آخه بعضی از خونا هست میشه بندش آورد و آب کشید و نماز خون، اما این خونیه که نمیشه بندش آورد. این بنده خدا، این خانوم بخواد مثلا پیراهنش رو بپوشه نماز بخونه، خب این هر کارش بکنه چون پشتش مثلا دمل زده، هر کارش بکنه این لباس نجس میشه مثلا. اینجا این مورد استثناست، به شرطی که عرض کردم خونه مستمر داشته باشه. این یک مورد. دوم دوستان، اون ثوبی که نجس است به خون کمتر از درهمه، یادتون اونجا چی گفتیم؟ بغلی، که بغلی رو هم دو جور معنا کردیم. ثوبی که نجس است به خون کمتر از درهمه بغلی، این مقدار معفو عن هست. اینم مورد دوم. مورد سوم دوستان، نجاست ثوب مربیه سبی، یعنی اگر یک زنی بچه داری می کند، البته اینجا داره مربیه سبی، مرحوم شهید ثانی میگه سبی که مصنف میگه خصوصیت نداره که بگیم حتما باید پسر بچه باشه، نه سبیه هم همینجوره، اگر کسی دختر بچه مثلا شیرخاری هم داره اونم همین وضعیت رو داره. البته حالا شیرخوار بودن رو چیز نکردن، همینجوری گفتم، مرادم این نیست که غیر شیرخوار این حکمو نداره. علی ای حال مربیه سبی، بلکه مربیه مطلق ولد، حتی دختر بچه، عرض کنم خدمت شما نجاست ثوب این زن مورد استثناست. روایت هم دوستان فقط سبی رو نگفته، روایت دوستان داره مولود، و این مولود هم شامل پسر بچه میشه هم شامل دختر بچه میشه، که حالا روایتشو اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. ولذا ایشون میفرماد ما دختر بچه رو هم اضافه کنیم، این بهتر از حرف مصنفه که فقط سبی رو فرموده. نسبت به دوستان صوب مربی سبی چند تا نکته ما داریم. یک نکته این است که شرط عفو از نجاست صوب مربیه این است که این زن یک لباس بیشتر نداشته باشه، لذا اگر قدرت بر صوب دیگر دارد، چه به خریدن، چه به اجاره کردن، چه به استعاره و آریه کردن، اینجا دیگه مورد عفو نیست. لذا با این وضعیت زنان امروزی که تو خونهاشون معمولا یه 10-20 دست لباس دارن ها، اینا باید این حکمو بذارم کنار، این به درد اینا نمیخوره. این مال اون زمانی بوده که طرف یه دست لباس بیشتر نداشته، خونه هم اگه میخواسته اینو بشوره خوش بکنه مثلا برهنه میمونده، باید پتو رو خودش مثلا میکشیده. این نه مال حالایی ها که مثلا هر کدوم چندین دست لباس دارن. اما حالا همین امروز هم ممکنه یه کسی یه جای پیدا بشه، اما عموم مردم اینجوری نیستن، اینو توجه بکنید. نکته دوم، آیا فقط زنی که بچه داری میکند این حکم رو داره یا نه اگر یه کسی زنش بگید شاغله خودش بچه داری میکنه؟ کارا برعکس شده دیگه، امروزه بعضی از مردا بیرون کار عرض کنم، زنا بیرون کار میکنن به جای که مردا برن بیرون کار کنن، اون وقت مرده میاد خونه میشینه عرض کنم بچه داری میکنه، فقط شیر نمیتونه بده و الا بچه داری رو میکنه. عرض کنم مرد اگر مربی ولد باشه، این مرد ملحق به مربی است. و اگر در روایت دوستان از زن سوال شده، به این دلیله که معمولا زن بچه داری میکنه و الا تو روایت زن ویژگی نداره. یعنی دلیل حکم عرض کنم در مورد مربی هم وجود داره. آخه دلیل حکم دوستان عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه خارج کردن شخص است از زحمت زیاد. آخه اون زمانهای قدیم این مای بیبی ها و اینا که نبوده که، حتی کهنم به راحتی به این معنایی که مثلا 30 سال پیش برای بچه ها 20 سال پیش برای بچه ها استفاده می کردن، کهنم به این معنا نبوده که بتونن به راحتی جلوی نجاست لباس دیگران رو بگیرن. لذا کسی بچه داری می کرده مرتب لباسش نجس می شده. دقت می کنید؟ برای اینکه این از زحمت زیاد در بیاد این حکم در واقع اومده. خب این علت این حکم در مورد مربی هم وجود داره، لذا مربیه خصوصیت نداره. و این قیاس دوستان قیاس منصوص العله یا مستنبط العله است، نه قیاس باطل. آخه یه وقت هست علت رو تو روایت ذکر میکنه یا علت رو ما به نحو قطعی خودمون استنباط میکنیم. اگر علت رو به نحو قطعی دوستان ما به دست آوردیم، میگن ولی علت رو تعمم و تخصص. یعنی چی؟ یعنی علت اگر به طور قطعی در آمد حکم رو تعمیم میده. یه مثال براتون بزنم، یه لحظه حواستون به من باشه. اگر شارع مقدس فرمود الخمر حرام لانه مسکر، خم حرامه، چرا حرامه؟ چون مسکره. خب شما از الخمر حرام استفاده میکنید که مثلا فقاع مسکرم چیه؟ حرامه. آقا این که نگفت فقاع حرامه، گفت خمر حرامه. چرا شما میگی فقاع حرامه؟ میگیم چون علتی که آورده اسکاره، چون مست میکنه. خب فقاع هم چون مست میکنه اونم همین حکمو داره دیگه. اینه که میگن علت تعمم و تخصص، یعنی گاهی علت میاد چیکار میکنه؟ عمومیت میده. گاهی هم نه، تخصیص میزنه، یعنی دایره رو تنگش میکنه. مثلا فرض بکنید عرض کنم روایت فرمود الفقاء حرام لانه مسکر. اگر ما فقاء دو جور داشته باشیم، یه فقاء مسکره یه فقاء مسکر نیست، خب شما درسته گفت الفقاء حرام، اما چون گفت لانه مسکر معلوم میشه اون فقاء غیر مسکر رو نمیخواد بگه. اینجا دایره چی میشه؟ تنگ میشه. و لذا یه قاعده دارن آقایون، میگن ولعلتو تعمم و تخصص. گاهی دایره رو وسعت میده، گاهی دایره رو تنگش میکنه. اینجا هم اگر کسی گفت آقا علت حکم عفو از نجاست لباس این مربیه، این است که شخص از زحمت زیاد در بیاد خارج بشه. خب این فرقی نمیکنه که مرد باشه یا زن باشه، مردم که باشه همین حکم رو داره. البته اگر منصوص العله یا مستنبط العله بودنشون پذیرفتیم دیگه، و الا میشه قیاس. نکته سوم دوستان این است که فرقی بین ولد واحد و ولد متعدد نیست. یعنی ولد یه دونه باشه یا چند تا باشه تفاوت نمیکنه. گرچه دوستان تو نص صحبت از ولد متعدد نیست، اما فرق نمیکنه. حالا یه ولد باشه یه مثلا خانواده بچه دوقلو داشته باشن، تفاوت نمیکنه. تازه تو ولد متعدد چه بسا بتونیم بگیم کار سخت‌تر هم هست، کار سخت‌تر هم هست. اینم عرض کنم خدمت شما نکته سوم در این نکاتی که اینجا عرض کردیم. بخونیم اینا آقایون. و یجب و کون و ساتر طاهرن، واجب است که ساتر طاهر باشد. این شرط اول ماست. فلو کان ساتر رو نجسن لم تصح از صلات، نماز صحیح نیست. و افی اما مر، بخشیده شده، عفو شده از اون مواردی که سابقا گذشت. سابقا عرض کردم صفحه 67 این بحث رو توی کتاب طهاره ما مطرح کردیم. خب اونایی که اونجا گذشت چیه؟ من صوب صاحب القروح والجروح. قروح جمع قرح یعنی زخم و دمل، جروح یعنی جمع جرح یعنی جراحت. صاحب قروح و جروح یعنی کسی که بدنش عرض کنم مثلا زخم داره، دمل داره، جراحت داره، این میشه صاحب قروح و جروح. درست شد؟ البته دوستان یه وقتایی صاحب قروح و جروح هست، حواستون به من باشه یه لحظه، اما میتونه اجازه نده که لباسش نجس بشه. مثل این که مثلا رو مچ پاشه، پاچه پاشه یه مقدار بر میماله، میتونه اجازه نده. آیا این میخواد بگه من کار، ما کار نداریم به این که این میتونه اجازه بده نجس نشه یا نمیتونه اجازه بده، چون این مطلق گفته، یا نه این مال وقتیست که کاریش نمیشه کرد. مثل اینکه مثلا پشتش یه جراحتی داره، زنم هست بخواد لباس بپوشه، خود به خود لباس نجس میشه دیگه، کاریش نمیتونه بکنه. دقت میکنید؟ اگر بخوایم این حکم رو بگیم، برای این اومده که بالاخره کار دشوار رو از عهده مکلف برداره، چه بسا بگیم حتی اگر میتواند جلوگیری بکنه از نجاست لباسش، باز هم مورد عفو قرار گرفته. علی حال من صوب صاحب القروح والجروح، البته به شرطه. این به شرطه رو ما همون سابقا صفحه عرض کنم خدمت شما 67 گفتیم شرطش چی آقایون؟ شرطش این بود که خون استمرار داشته باشه، و الا اگر خون استمرار ندارد میشه جلوگیری کرد، میشه پاک کرد و تطهیر کرد، اینجا طبیعتا دیگه مورد عفو قرار نمیگیره. این مورد اول. و با نجست به دون درهم، دون یعنی کمتر، دون یعنی کمتر، اون چه نجس می شود، اون لباسی که نجس می شود کمتر از درهم مندم، که درهم رو یادتون باشه اونجا می گفت درهم بقلی، که بعد اونجا بحث کرد که اگر لباس مثلا فرض کن خون یه طرفش بیاد اون طرف دیگرش خون بزنه بیرون، لباس نازک باشه چیه، یکی حساب میشه یا دوتا زخیم باشه چه جوریه، اینا بحثاش اونجا دارم یاداوری میکنم بهتون یادتون بیاد ها. خب اونجا بحث شد، اینم مورد دوم. مورد سوم از موارد عفو، و ان نجاست ثوب المربی للسبی، عفو شده از نجاست ثوبی که ثوب زنی که مربیه سبی است، یعنی بچه تربیت میکنه، بالاخره بچه رو داره بزرگ میکنه. این مربی لسبی ظاهرش این است که باید پسر بچه باشه که زن لباسش در واقع مورد عفو باشه. ایشون میفرماید پسر بچه خصوصیت نداره، بل مطلق الولد. این مطلق الولد یعنی حتی اگر سبیه باشد، یعنی دختر بچه باشد. و هو مورد النص، هو رو میزنید به چی آقایون؟ مطلق الولد. هو را بزنید به مطلق ولد، مطلق ولد مورد نسه. فکانت تعمیمون اولا. ببینید روایت اینه، روایت شو براتون بخونم یه لحظه حواست به من باشه. و ان ابی فحص ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن المرأة، سوال شد در مورد یک زنی که لیس لها الا قمیصن. این زن یه لباس بیشتر نداره، یه پیراهن بیشتر نداره که بخواد نماز بخونه. و لها مولودن، ببینید، و لها نگو و لها سبیون، نه مولود، مولود اعم از، بگید پسر و دختره، چه دختر بچه باشه چه پسر بچه باشه، مولود میگن. فیبول علیها، بول میکنه بر این عرض کنم زن، کیفت هست نه این خود چه کار کنه، میخواد نماز بخونه. قال تغسل القمیص فی الیوم مرتن، تو شبانه روز یک بار لباس رو بشوره کافیه. کار اینو ما میگیم یک بار شستن در شبانه روزش لازمه. ببینید تو این روایت چند تا نکته اومده که ایشون به مرور میگه. یکی این کلمه مولوده که الان بحث کردیم، یکی یبول علیهاست، معلوم میشه نجاست معفون عن چیه؟ نجاست بوله. لذا اگر این بچه خون دماغ بشه خونش بریزه رو لباس، ها؟ یا مثلا قائد کنه روی لباس زن، اینا معفون نیست، اینا حالا میاد یواش یواش، دقت میکنید؟ باز داره لیس لها الا قمیصن، لیس لها الا قمیصن، یعنی اونی که چند تا قمیص داره اون معفون نیست، اون میتونه لباسش رو عوض بکنه. باز داره تغسل القمیص فی الیوم مرتن، اینا همه یکی یکی همینجور میاد. خب اون نکات رو عرض بکنیم. ذات ثوب واحد، یعنی میگه این زن باید ذات ثوب واحد باشه، یعنی بیش از یک لباس نداشته باشه. فلو قدرت علی غیره، اگر قدرت داشته باشه بر غیر این لباس نجس، ولو به شراء، به خریدن یا استیجار، اجاره کردن، گاهی آدم نمیتونه بخره اما اجاره میتونه بکنه. او استعاره، آریه گرفتن. آقایون اجاره با استعاره چه فرقی میکنه؟ اجاره یه پولی میدی کرایه میکنی، استعاره آریه میگیری، آریه گرفتن دیگه پولم نمیخواد، آریه میگیری که استفاده کنی دوباره برگردی. لم یعفن، عفو نشده است از این، عرض کنم، مورد، از این لباس نجسی که طرف قدرت برای یک لباس دیگه هم داره. و الحق بها المربی، ملحق شده به مربیه، بگید مربی. چرا ملحق شده به مربیه؟ مربی عرض کردیم با این که دوستان تو روایت چی داشت، کمکم کنیم، داشت سؤال عن امرأتن، در مورد زن سوال کرد. این که با این که روایت در مورد زن سوال کرده ما میگیم مربیه ملحق به مربیه است، علتش این است که دوستان دقت کنید، این که سوال از زن شده تو روایت، دلیلش این است که معمولا زن نگهداری میکنه، ها؟ به خصوص اون قدیما خب شاید نبوده کسی که از کنم زنه بره بیرون کار کنه، مرده تو خونه بشینه مثلا بچه داری بکنه، اینا دیگه چیزاییه که حالا مثلا گاهن پیش میاد، تازه همین الانم زیاد نیست، به ندرت پیدا میشه اینجوری نسبت به بقیه، نادره واقعا. اما علی حالن به جهت این که مورد اینجوری بوده روایت فرموده، این دلیل نمیشه برای این که مرد اگر باشه این حکم وجود نداره. او علت حکمم تو مرد وجود داره. علت حکم چیه آیون؟ این است که این عرض کنم مربی یا مربیه رو از زحمت زیاد خارج بکنه، و این علت اگر عرض کنم حالا یا منصوص العله یا مستنبط العله باشه، طبیعتا در مورد مربی هم وجود داره. خب این عرض کنم خدمت شما نکته سوم. نکته سوم اینه و بهی الولد المتعده. بهی رو عطف به کجا میکنید آقایون؟ عطف به بها بکنید، الحقه رو سر اونم بیارید، یعنی الحقه به مربی مربی و الحقه بهی الولد المتعدد. بهی یعنی ولد واحد، ملحق میشود به ولد واحد، ولد متعدد، یعنی با اینکه تو روایت دوستان گفت ولها مولودان، نگفت مولودین، نگفت عرض کنم چند تا ولد، مولود گفت، مولودم یعنی یک ولد. آیا دوتاش هم همینجورشون میفرماد؟ بله، فرق نمیکنه. تازه اگر ولد بیشتر باشه چه بسا بگیم حکم عرض کنم به طریق اولا در واقع اونجا وجود داره. و یشترط نجاسته به بولهی خاصتن، تو روایت باز داشتیم دوستان چی؟ فیبول علیها. ایشون میفرماد شرط از نجاست عرض کنم صوب این مربیه مثلا به بول ولد خواستن فلا یعفا عن غیرهی، عفو نشده از غیر بول. لذا اگر با قائت یا با خون و امثال این ها لباس این زن مربیه نجس بشود اون معفو عن نیست. کما لا یعفا عن نجاست البدن بالبول، بهی رو بدنید به بول. اگر بدن این زن یا بدن اون مرد مربی نجس بشود اون باز دوباره معفو نیست. اونی که معفو است لباس است نه بدن، و لذا بدنشو میتونه بره آب بکشه. آخه لباس رو اگر بخواد آب بکشه خب لباس خیس میشه، چند ساعت باید صبر بکنه تا خشک بشه، اما بدن که اینجوری نیست که، بدنشو میره آب میکشه نمازشو میخونه، همون لباس نجس رو میپوشه و نماز میخونه. میخوام بگم اون زحمت زیادی که به علت اون زحمت زیاد ما این حکم رو در واقع صادر کردیم، اون زحمت زیاد تو بدن نیست، بدن رو میتونه به راحتی آب بکشه. خب اینم عرض کنم تا اینجا. فقط دو تا نکته باقی میمونه، این دو نکته رو هم عرض کنم. یک نکته این است که اگر فقط به بوله، حواستون به من باشه، اگر فقط به بول است نه به غیر بول، چرا مصنف اینو نفرمود؟ گفت ان نجاست المربیه، نگفت این نجاست بول باشه. ها؟ یا اگر عرض کنم فقط صوب است نه بدن، چرا مصنف تو عبارتش نگفت نجاست صوب؟ ها؟ گفت ان نجاست المربیه. خب این نجاست المربیه هم صوبشو شامل میشه، کمکم کنید، هم بدنشو شامل میشه. ایشون میفرماید این که صوب رو ذکر نکرد، بدن رو خارج نکرد، علتش این است که بحثمون سر چیه؟ سر ساتره. اصلا صوب سر بدن نیست. همین که بحثمون سر ساتره نه بدن، همین کافیه، چون ما داریم ساتر رو بحث میکنیم که ساتر هم صوبه. اما این که مقیده به بول نکرد اما شهید ثانی مقیده به بول کرد، ایشون میفرماید علت این که ما بول آوردیم این است که تو روایت بول آورده، روایتشو خوندم براتون. و مصنف دوستان جالب اینجاست، نه اینجا نه در کتب دیگر خودش هیچ کدوم مقیده به بول نکرده، و در واقع ایشون میفرماد این خلاف اون چیزیست که تو روایت فرموده. نگاه کنید دو خط دیگه بخونم. و انما اطلق المصنف نجاست المربیه من غیر ان یقیده به صوب. مطلق آورد مصنف عبارتش رو، چون گفت و ان نجاست المربیه، مطلق آورد مصنف نجاست مربیه را من غیر ان یقیده به صوب. اون کلمه صوب رو دوستان شهید ثانی بین عبارت مصنف اضافه کرد، گفت ان نجاست صوب المربیه. این صوب رو شهید ثانی آورد. چرا مصنف نیاورد؟ میگه لعن در کلام فی الساتر، چون اصلا بحثمون در مورد ساتره، وقتی بحث در مورد ساتره معلومه که صوب رو داریم میگیم. و اما تقیید بالبول، این که ما تقیید کردیم به بول، نجاست رو گفتیم باید نجاست بولیه باشه نه نجاست قائد نه نجاست دم و امثال اینها، ایشون میفهمد علتش این بود که فهوه مورد نص، چون روایت در مورد بوله. ولکن دل مصنف اطلق النجاسه فی کتبهی کلها، در همه کتبش نجاست رو مطلق آورده، مقید به بول نکرده، که ظاهر اطلاق عبارت مصنف در کتبش این است که نجاست به قائت هم که باشه معفو عنه، به دم هم که باشه باز معفو عنه. تمام شد. آخر الامانه الحمدلله.
اللهم صل علی